آیات اگه یادتون باشه گفتیم که فرعون گروهی از قوم و ملت خودش رو، ملت زمین رو به استضعاف گرفت، اونها رو مستضعف کرد. واژه‌ای که در طول این نهضت خیلی باهاش سر و کار داشتیم و اونقدر وسیع و اونقدر معانیش زیاد و چند بعدی است که هر چقدر درباره‌اش صحبت بکنیم باز هم جا خواهد داشت، زیرا این واژه مفاهیمش در ابعاد مختلفی در قرآن گسترده شده و در آیات قرآن پنج انداخته. یکی، استضعاف فقط معنی اقتصادی نداره، بلکه بعد فرهنگی و علمی اون هم مطرحه، بعد فکری اون هم مطرحه. طاغوت فرعون برای اینکه بتواند ملت خودش رو از طول تاریخ ذلیل بکنه و به استثمار خودش بکشه، یک راه هم که انتخاب میشه استضعاف فرهنگی افراد هست. این هست که لحاظ فرهنگی ما رو مستضعف بکنند و به بند بکشند، آنچنان که ما از ارزش‌های فرهنگی خودمون، از عمق ارزش‌های فرهنگی محیطمون، عقیدمون و دینمون و سننمون بی اطلاع بشیم، ببریم و اونها رو از دست بدیم و ناچار دست گدایی دراز کنیم به فرهنگ‌های بیگانه. این کاری بود که در مورد ملل مسلمان و ایران اتفاق افتاده. و حالا برای مبارزه با استضعاف در ابعاد مختلفش، این نهضت باید همه جانبه راهی رو آغاز کنه. من نمیخوام بگم که این قسمت مهمترین قسمتش هست، ولی این هم یکی از قسمت‌های مهمه، اگر مهمترین نباشه، این است که راه فکری، عقیدتی و بینش صحیح خودش رو پیدا بکنه و از استضعاف بیرون بیاد. و هر حال برای ما که مسلمان هستیم و یا اگر هم مسلمان نیستیم در محیط اسلامی زندگی میکنیم و این نهضت متکی بود در قسمت‌های زیادی به فرهنگ اسلامی و شاید در همه نهضت و تکانی که نهضت داشت و نیرویی که داشت برای تکان دادن پایه‌های طاغوت، همه می‌دانیم که این انقلاب اسلامی بود. خب مراجعه به این کتاب، یعنی به قرآن، برای بیرون آمدن از استضعاف فرهنگی و استضعاف فکری لازمه و اولویت داره. ما به خاطر این مسئله هست که به این برنامه اهمیت میدیم و شما هم فکر میکنم به همین خاطر باشه. برای این مسئله باز هم سعی کردیم با وقت کمی که آقای طالقانی داشتن حضورشون بریم و همونطور که دفعه قبل ما قول داده بودند که مطالب خودشون رو ادامه بدند، ما توانستیم ازشون باز استفاده بکنیم. امشب این بحث رو شما خواهید شنید. من یادآوری بکنم که هفته گذشته ایشون در رابطه با اصل اعجاز قرآن دو تا مسئله رو مطرح کردن، یکی بیان خاص قرآن بود و یکی معانی و مفاهیم و تجلیات جدیدی از مفاهیم آیات قرآن که در برخورد با حوادث محیط و حوادث اجتماعی ما در میابیم. باز هم ایشون در رابطه با همین مسئله، یعنی اصل اعجاز قرآن و اهمیت قرآن و سر اعجاز قرآن صحبت کردن با ما. همه با هم بیشتر این معطل میشیم و میرویم به دیدار آیت الله طالقانی.
حضرت الله، هفته گذشته که حضورتون بودیم راجع به اعجاز قرآن که در اون فرصتی که بود بیشتر از جهت بلاغت قرآن جناب‌عالی صحبت فرمودید و یه مقدارم از جهت مفهوم در رابطه با این مسئله که ما با برخورد با حوادث بیرون تجلیات جدیدی از مفاهیم آیات قرآن رو در می‌یابیم. و همینطور که شاید خاطرتون باشه وعده فرمودید که در فرصتی بیشتر راجع به اصل اعجاز در دعوت پیامبران و همینطور باز اعجاز قرآن از جهات دیگه گفتگو بفرمایید. خواستم استفاده کنم که در این فرصت اون مسئله رو ادامه بدید و اصولا اصل اعجاز رو در دعوت پیامبران مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن از جهت تاریخ ادیان و تاریخ عموم ملل این مسئله شک و تردید بردار نیست که در فصول تاریخ مردان عنوان رسالت و نبوت از جانب خدا برانگیخته شده و منشأ انقلاب و تحولاتی در میان مردمی و مردمانی شدند و مسیر تاریخ را برگرداندند یا تاریخ و افکار مردم را به حرکت در آوردند و اینها مردمانی بودند که امروز هم پذیرفته شده که تاریخ به نام اونهاست و حرکت‌های متعالی انسانی از اونها شروع شده و از این جهت می‌بینیم که در شرق و غرب دنیا تاریخ مردم دنیا به اسم انبیاست، تاریخ مسیح، ولادت مسیح، تاریخ خروج موسی از مصر برای قوم یهود، تاریخ هجرت برای ما مسلمان ها و همه اینها دلیل بر این است که اینها تاریخ ساز بودند و مبدع تاریخ شدند. مسئله دیگر مسئله اعجازه که اینها منشأ اعمالی شدند که لااقل مردم زمان خود را از آوردن مثل اون کارها عاجز کردند و این اعمال و کارهای غیر عادی در اصطلاح ادیان به نام معجزه است. معجزه یعنی عاجز کننده، ناتوان کننده و همچنین خارق عادت هم میگویند. عادت یعنی اون سنن معمول جاری در نظام زندگی، نظام حیات. ولی این نکته رو باید متوجه باشیم که خارق عادته، نه خارق نظام عمومی عالم و قوانین علت و معلول. یعنی اعمالی نیست که بی علت باشه، ولی ممکنه علتش همیشه برای مردم پوشیده باشه و یا در یک زمانی پوشیده باشه. من باب مثال، اگر در 20 سال 300 سال پیش کسی می توانست از راه بسیار دوری با مردم سخن بگوید و مردم هم صدای او را بشنوند، در اون زمان می توانست ادعای معجزه بکند، ادعای خارق عادت. ولی بعد در اثر پیشرفت علوم و اکتشافات فهمیدیم که میفهمیم که ممکنه علل رو پیدا کنند یا همچه مسئله کشف بشه. منظورم این است که معجزات در زمان خودشون اکثرا معجزه بودند. فرض کنید که همین داستان موسی که عصا به دست او به صورت اژدها در می آمد، همه کتب آسمانی، تورات، قرآن تصریح می کنه به این مسئله که قدرت اعجازی موسی عصا بود. همین عصا که به صورت اجدها ناگهانی در میاد خارق عادت، ولی خارق نظام طبیعت نیست. برای اینکه ما میدانیم حسای ماده است و ماده در مدت هزاران سال همین ماده تبدیل به اژدها و جانورها بشه و در مسئله مافوق طبیعت میدانید زمان مطرح نیست. همونی که در طول زمان و به تدریج بعد از هزارها سال این ماده تبدیل به همچه موجود مهیبی میشه، از نظر ماوراء الطبیعه که فوق زمانه، این زمان خرق میشه در عرض یک آن، یک چشم هم زدن. همینطور معجزه‌ای که از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل میکنند که خمیر گبیره بر میداشته و در اون میدمیده، همونطور که قرآن هم تصریح میکنه تبدیل میشده تیر. انی اخلق لکم من التین کهیئت تیر فانفخ فیها فیکون طیرا باذنه. این کلمات باذنه که در آیات حضرت مسیح، معجزات مسیح هست، در دنبال هر کلمه من باذن خدا، احی الموتا باذنه، ابرع الاکمع والابرص باذنه، شاید اشاره به همین باشه که خیال نکنید این خارق نوامیس کلی عالمه، همش در مسیر سنن عالمه، ولی من این سنن رو خرق میکنم. از این جهت میگفتن، میگوین در اصطلاح این عمل خارق عادته، همونطوری که قرآن توصیف میکنه حضرت مسیح که روح بوده و جنبه جسد و ماده در او بسیار کم بوده و روحش تفوق بر جسد داشته، این روح وقتی دمید در ماده به صورت یه موجود زنده‌ای داشت. یا یه انسانی که فرض کنید قابل ادامه ی حیاته و در حال مرگ یا مردنه، حضرت مسیح میدمیده او را زنده میکرده. و اما نحوه چگونگی اعجاز انبیا، این مطلب رو باید همه شنوندگانی که به این مسائل اصولی وحی و نبوت و رسالت توجه میکنند، این مسائل رو متوجه باشند که ما دو اصطلاح داریم برای این شخصیت هایی که منشأ حرکت و انسان سازی و جهت اصلاح انسان ها و جوامع شدند. یک اصطلاح، اصطلاح نبیه، یعنی انسان آگاه و آگاه کننده، که ممکنه این انسان رسالتی هم داشته باشه، میشود که نداشته باشه. از این جهت انبیا اینطوری که در تاریخ ادیان هست بسیار بودن، در همه جای دنیا بودن، در شرق و غرب دنیا هر جا بشری آماده میشد و استعداد یک حرکت و تحول درونی براش پیش می آمد نبی بوده، ولی اکثرا مرسل نبودن، رسول نبودن. فرق بین انبیای شرق میانه و انبیای شرق دور که اروپا اون وقت شاید نبی نداشته و هنوز مردمش به اون مرحله بلوغ نرسیده بودن، همین است که انبیای شرق و دور فقط نبی بودن، مصلح بودن، سلاطین، زورمندها، قدرتمندها را نصیحت میکردن، موعظه میکردن، حس رحمت را در اینها بیدار میکردن. ولی در شرق میانه به خصوص انبیایی که از ابراهیم شروع میشود تا به پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام خاتمه مییابد، اینها رسالت داشتند، یعنی مردم انقلابی بودند، وضع اجتماع، قوانین و نظام زندگی را میخواستن عوض بکنند. اینها چون رسالت داشتن، احکام داشتن، مسئولیتی بیشتر از نبی داشتن، هم نبی بودن و هم رسول بودن. معجزات به دست اینها بود، برای اینکه درگیر بودن و مردمی که در تحت تأثیر اوضاع و عادات و سنن و وضع اجتماعی بودن و غیر از اون رو باور نداشتن، توجه نداشتن، این معجزات یه تکانی بود، اولا برای مردم تا اینها رو جذب کنه برای اینکه رسالتش رو بیان کنه، و دیگر اینکه یه نشانه خدایی بود. وقتی میگه من از جانب خدا و مبدع هستی مأمور هستم برای این کار، برای اینکه عموم ملل خدا رو بالفطره قبول داشتن، اونا ازش نشانه میخواستن، یعنی آیه میخواستن، و به این جهت هم هست که همه اینها تعبیر شده به آیه. معجزات آیات، همونطوری که نظام عالم هم پدیده های جهان و نظامی که در هستی هست، روابطی که هست، حرکت هایی که هست، همه آیات هست. قرآن همه رو تعبیر میکنه به آیات. و بعد این مسئله دیگری است که باید توجه کنیم، این است که گاهی این معجزات در فقط برای ارائه و جذب مردم بوده، گاهی برای قهر طرف بوده. حضرت مسیح معجزاتش برای قهر و شکست دادن سران روم یا نماینده های اونها یا کهنه‌ای که با اون مبارزه می کردن نبود، فقط برای تکان دادن و دعوت کردن اونها بود و اینکه به رسالت انبیای گذشته توجه کنند. ولی موسی مأمور قهری بود در مقابل یک کاخ عظیم و پرقدرت فرعون واقع شده بود، با همه سپاهیانش، با همه پول و ثروت و قدرتش، همونطوری که در قرآن از زبان موسی نقل میکنه و شما هم یه مقداری آیاتش رو خواندید که من اینقدر ثروت دارم، علیه سلی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی من قدرت من بر زمین و منابع زمین و ثروت زمین به قدری است که هیچ کس با من نمیتوانه درگیر بشه. در مقابل یه همچه تابوتی، معجزه موسی هم جهت نشانه الهی داشت و هم برای قهر طرف بود که بالاخره با همین عصای چوپانیش توانست دستگاه فرعون رو از میان بردار و برکنه. این هم یک خصوصیت که به طور خلاصه میخواییم بگذاریم. ولی در رسالت پیامبر اسلام که معجزش، معجزه رسمیش قرآن بوده، معجزه ابدی هم هست، ما در میابیم که این معجزه یه معجزه تکامل یافته است، هم جنبه قهری داره هم جنبه جذبی داره، یعنی دفع و جذب میکنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ولا یزید الظالمین الا خسارا، هم از این جهت تکامل پیدا کرده که معجزات حسی که حس و ظواهر احساساتی بشر مقبول می کرد، این معجزه یعنی قرآن معجزه است، معجزه عقلی است، عقل است و محتویات عالی از احکام و هدایت، اون هم در زبان اعجازی، همه اینها یعنی قدرت اعجازی. حالا این قدرت اعجازی در چیه؟ همه متکلمین، محققین اسلام، از صدر اسلام تا کنون دارن بحث میکنن که معجزه قرآن از چه جهت معجزه است؟ از جنبه بلاغت، محتویات یا پیشگویی‌هاست که در قرآن هست، و همه اینها قابل نقده. یعنی از جهت بلاغت، ما معنی بلاغت رو نمیفهمیم تا بتوانیم تطبیق بکنیم. بلاغت یک مفهوم محدود و قابل تعریفی نیست تا بگیم این بلاغت داره اون نداره، یک معنای نسبی است، حدی هم براش نمیشه قائل شد. چیزی که محدود نیست نمیتوان گفت که پس این بلاغتی داره که کلمات دیگران نداشته و تا چه حدی بلاغت داشته. اونی که میگوین مثلا از جهت پیشگویی از حوادث آینده بوده که در قرآن نسبت به اون زمان همینطور بوده، مثل قضیه خبر دادن از شکست امپراتوری ایران بعد از این درگیری ها و جنگ هایی که بین ایران و روم بوده، این به پیشگویی بود. الف لام میم غلبت روم و هم من بعد غلبه هم سیاد بود
فی
ادن الارض. و همینطور آیات دیگری که درباره پیشرفت قرآن اون روزی که مسلمان ها یک عده محدود و مستضعفی بودند و پراکنده بودند، قرآن به طور قاطع می گفت این دین و این دعوت خواهد پیشرفت. پیامبر اکرم همین مطلب رو روی هدایت قرآن و در اثر هدایت قرآن به طور قاطع بیان می کرد که در آیات بسیاری است لیظهره علی الدین کله، این دین خواهد پیشرفت، این دین قدرت ها رو خواهد از پای در آورد. این هم درست تا حدی، ولی این تمام مطلب نیست، برای اینکه در تمام قرآن مگر چند آیه می توانیم پیدا کنیم که از آینده خبر داده باشه و خبر دادن از آینده معلومی معجزه قاطعی باشه. از این جهت گیر کردن که اعجاز قرآن رو با اینکه اعجاز داشت، یعنی عرب رو از پا در آورد، عربی که معارضه می کرد با قرآن، ولی از شناهی است، این خودش یه مسئله مشکلی شده برای اهل فهم و محققین که از کجا شروع کنند. خود عرب هم همینطور، عرب معارض هم همینطور، با همه معارضایی که می‌کردن نمی‌توانستن یه توجیهی بکنن، نمی‌توانستن بگوین شعر نثر خطابه است. ببینیم اوزان قرآن در عین آهنگ و گاهی سجعی که داره شبیه نه به شعرهای معمول اون روز دنیا و امروزه و نه به خطابه های معمولی است. و عرب هم در اون روز اون چه که جذبش میکرد این قدرت بلاغت بود نه مفاهیم.